أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه در این فصل پنجم مرحوم آخوند تخصص وجود رو به نظر خودشون بیان کردن که فرمودند، ابتداعا فرمودند سه نوع تخصص داریم: تخصص حقیقت الوجود به نفس ذاتش، دو تخصص مراتب وجود به نفس همون مراتب، به نفس وجود اون مراتب، و سوم هم تخصص به ماهیات. بعدم در یک جمع‌بندی فرمودن قسم اول و دوم تخصص به نفس وجوده و تخصصی است حقیقی، و تخصص سوم تخصص به یه امر خارج از وجوده که ماهیته و این یک تخصص اعتباریه. بعد از اینکه این نظر رو فرمودن وارد شدن در بیان نظر مشائین که اونها نوعاً گفتن تخصص وجود به اضافه به ماهیت، که ایشون فرمودن این حرف درست نیست، برای اینکه وجود ماهیت نفس ماهیته، پس اضافه وجود به ماهیت معنا نداره. وجود همون نفس ماهیته، وجود هر ماهیتی خود اون ماهیته، پس این که بگیم اضافه داره، اضافه معنا نداره. این با عرض و جوهر فرق داره. جوهر یک موجودیتی داره، عرض یک موجودیتی داره، اونجا معنا داره اضافه، ولی وجود و ماهیت اضافهش معنا نداره. معنا نداره بگیم وجود اضافه داره به ماهیت، وقتی که وجود در خارج عین ماهیت و موجودیت هر چیز خود همون شیه. و از اینجا اون وقت وارد شدن به این که کلمات مشایخ رو نقل کنن و بگن که بله، خود اونها هم به این مسئله اذعان دارن و در نتیجه اونها هم قائل به اصالت وجودن. از اینجا وارد به این شدن که اونها هم برخلاف اونچه که بعضی ها از کلماتشون استفاده کردن، قائل به اصالت ماهیت نیستن، قائل به اصالت وجودن. بعدم فرمودن که خود ما اتفاقا اولها قائل به اصالت ماهیت بودیم، ولیکن خدای متعال عنایت فرمود و فهمیدیم به روشنی که اصالت با وجوده. تا اینجا رسیده بودیم. حالا دنبال این بحث مسئله تشکیکشون هم مطرح میکنن. بفرمان بعد از اینکه فهمیدیم اصالت با وجوده، فهمیدیم که وجود هم مشککه. مشکک یک دفعه توضیح دادیم تشکیک آخوند رو، ولی خب حالا دوباره اینجا دارن بیان میکنن. بفرمان و ما همانطور که به اصالت وجود پی بردیم، که وجود مشکک است. تشکیک رو داریم به نظر مرحوم آخوند معنا میکنیم. حالا در بحث خودش انشاءالله بیاد ما عرض میکنیم که تشکیک یک تفسیر دیگری هم داره که ما با اون تفسیرش موافقیم، و اون هم مقتضای دلیل تشکیکه. دلیلی که خود مرحوم آخوند بر تشکیک قائم میکنه این تشکیک رو نمیتونه اثبات کنه. اون تشکیک رو به اون معنایی که ما خواهیم عرض کرد اثبات میکنه، ولی حالا این معنایی که الان منظور ایشون هست چیه؟ وجود مشکک است. یعنی وجود یک حقیقت شخصی لایتناهاست، که همون وجود حق تعالی است، که وجود حق تعالی است و بقیه افراد وجود، بقیه اون افراد میگید ملک هست، فلک هست، هر کدوم به شخصه هست، نه حالا ملک به عنوان کلی که ما نمیدونیم چقدر ملکه، هر تک تکش جبرئیل سلام الله علیه هست و همینطور یکی یکی اسم ببرید، زید هست، امر هست، بک هست، تقی هست، این ریگای توی رودخونه هر تک تکش هست، اینو میشن افراد وجود. و بقیه افراد وجود که همه حقیقتاً موجودند، آخون نمیگه اینا وجودشون مجازیه، میگه اینا حقیقتاً موجودند، و بقیه افراد وجود که همه حقیقتاً موجودند، موجودیتشان چیزی جز مراتب همان حقیقت وجود و شؤون و تجلیات آن نیست. مراتب را هم یه دفعه توضیح دادیم، مراتب یعنی چیزهایی که دیگران افراد می دونستند و برای اونها انفصال و تمایز قائل بودن، همونطور که ما الان همینطور فکر می کنیم، ما فکر می کنیم این قلم یه وجود داره برای خودش، غیر وجودی که خدا داره، میگیم این یه وجوده، وجودی هم خدای متعال داره، چنانکه این وجود قلم همونطور که غیر خدای متعال هست، غیر این تخت پاک کنم هست، اینم یه وجود دیگری داره، علاوه بر اینکه ماهیتاشون فرق میکنه، وجوداشون هم خب این تو دست راست منه، این یکی تو دست چپ منه، دست راست من غیر دست چپمه، این یه دست دیگر است. این طوریه که ما فکر میکنیم و همه مشائین، ابن سینا و اینا هم همینطور فکر میکنن. آخوند میاد میگه که این تغایره توهمه، نمیگه وجودها توهمه ها، میگه این که شما فکر میکنی این یه غیریتی داره وجودش با این غیریت چیه؟ توهم، این غیر اون نیست. چرا؟ چون همه موجودن به چی؟ نه به ایجاد خدا، نگو به ایجاد، بگو به چی؟ به وجود خود خدای متعال. وقت بعد تشبیه میکنه، پس بنابراین حال به تشبیهش میرسیم، مراتب همان حقیقت وجود و شؤون و تجلیات آن نیست، یعنی هر یک از آنها معناییست. این معنا خیلی کارگشاست تو فلسفه، معنا غیر مفهومه، بله معناییست، یعنی اون چه این مفهوم ازش حکایت میکنه اون میشه معنا. مفهوم زید حکایت میکنه از چی؟ از اون وجوده، وجودی که پسر امر و نمیدونم عالم و عادل و اون، این معناه، یعنی هر یک از آنها معناییست شخصی که موجود است به عین وجود حقیقت الوجود، نه به وجودی مغایر با آن. تغایر وهمه، اگه میگفت کل ما فی الکون وهمون او خیال، معناش این نیست که زید خیاله، زید خیال نیست، معناش این نیست که خود ملا صدرا خیاله، نه خیر، نه ملا صدرا و نه اسفارش و نه هیچ یک از این موجوداتی که واقعا موجودن خیال نیستن، اما اگر گفتی سوا عالم، اصلا یعنی ما سوا، تا میخوای سوا بگی، بگی یعنی غیر،
سوا یعنی غیر؟
تا گفتی غیر میشه خیال، غیریت خیاله. پس در این اینکه همه موجودند حقیقتن، همه موجودند به عین وجود حق تعالی، شأن خدا هستن. شأن خدا مثل علم که از شؤون خداست چطوره؟ شما علم رو حساب کنی، خدا عالم هست یا نیست؟ آیا علم اونطوری که اشعریه، ما استادمون که پلوش کلام میخوندیم گفت اشعریه بیشعور، اشعریه بیشعور میگه هست که صفت رو یه چیزی میگه زائد بر موصوف، میگه یه خدا هست دورشو هفت چیز احاطه کرده که یکیش علم، یکیش قدرت، یکیش حیات. خب پس اون هفتا علم و قدرت و حیات تو ذات واجب، نه علم نه قدرت نه حیات. همین اشکالی که حضرت علامه هم در بدایه کردن هم در نهایه و دو کتاب فلسفی پره. و امیر المؤمنین صلوات الله علیه هم فرمود چی؟ کمال الاخلاص له نفی الصفات ان. نمیشه بگی خدا صفت داره اونطور که اشعری میگه، اونطوری که هر که ابتدا فکر میکنه، که فکر میکنه موصوف یه چیزه، صفت یه چیزه دیگره. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. این تحلیلم نشون میده که صفت غیر موصوفه که اخلاص در نفیشه، و الا صفت عین موصوف که گفتیم خود امام صادق علیه السلام فرموده چی؟ علم کله. نمیگه عالم، یعنی ذاتی، صفت علیه الله بین ذات و علم نه، امام میفرمان علم کله یعنی تمام وجودش را علم دیگه، همون تمام وجودش خود علمه، همونطوری که خود حیات. مطلب کلیدی در فلسفه که گفتیم چی؟ معانی مختلف موجود میشن به چی؟ وجود واحد بسیط. یک وجود واحد بسیط میتونه مصداق معانی مختلف باشه، همه اون معانی به همون یه وجود موجودن. خب پس بنابراین نه به وجودی مغایر با آن، نظیر صفات ذاتیه حق تعالی که زیرا هر کدام عین حق است. و نظیر، گفتیم شبیهش هم ملا صدرا میگه در جای دیگه داریم، این تشبیهات تو خود کلمات آخوند هست، نظیر قوای نفس مثل باصره. قبلا هم گفتیم آقا اینا خوبه تکرارش اشکال نداره، باصره این چشمه نیست، این چشم، این کره با اون اعصاب میلیون ها عصب، رشته های عصبی که وصل میکنه اینو به مغز، این باصره نیست، برای اینکه اون نمیبینه. باصره یعنی اون نیروی بیننده، اون که میبینه. چجوری میبینه؟ این فضای به همین بزرگی رو به همین بزرگی میبینه. شما الان که دارین نگاه میکنید به این محوطه جلوتون، به همون بزرگی میبینید و میبینید که بزرگتر از خودتون رو دارید میبینید. و در بحث وجود ذهنی هم برای شما ثابت شده که خود خارج رو نمیبینید، یه صورتی از اون خارج تو خود شما هست، خود شما تو این چشمه جا نمیگیره، انتباع کبیر در صغیر محاله. پس تو نفس شماست که سرتون هم که برمیگردونید بازم به هم بزرگی میبینید. الانم صحن حضرت معصومه سلام الله علیها رو به همون بزرگی تو ذهنتون دارید. اون میبینه، اون بیننده، یعنی اون قوه باصره، یعنی همون بینایی شما، بینایی نفس رو بهش میگن قوه باصره. منتها مشائین بر اساس قاعده الواحد میگفتن که چون نفس یه کار بیشتر نمیتونه بکنه، پس باید یه نیروهای دیگری وجود داشته باشه که اونا وجودشون غیر وجود نفسه و اونا هر کدوم یه کاری میکنن، یکی باصره است، یکی سامعه است، یکی ذائقه است، یکی شامه. ملا صدرا اومد گفت قاعده الواحد و ما 180 درجه تغییر میدیم، میگیم هر چه موجود بسیط تر افعالش چی؟ بیشتر. و بر این اساس میگیم خود نفس است باصره، قوه وجود نداره جز همون موجودیت نفس. موجود است قوا، اما خیال غیریتش، اگه گفتی غیر خود منه، این میشه خیال، میشه توهم. چرا؟ چون اون که میبینه منم که میبینم. مشائین یه اشکالی که هیچ راه حلی براش ندارن اینه که خب آقا قوا میبینن، من چه کارم؟ فخر رازی این اشکال رو میکنه، خواجه میفرمند خب منم به واسطه میبینم، به واسطه قوا، به واسطه ای که بالاخره این شخص ذوالواسطه هم میبینه یا نمیبینه، اینو بفرما. اگر میگید مثل فتح الامیر البلده، امیر یه آدمیه اونجا نشسته، هیچ دستم به هیچ کاری نزده، اسناد فتح به اون مجازه، اینجا هم اینطوری میگید، خب با مبانیتون سازگار، درست میگید، اما این خلاف وجدانه. چون ما وجدانن میبینیم که خودمون میبینیم، اما اگه میگید نه با واسطه، یعنی من مستقیم نمیتونم ببینم، او که واسطه شد بالاخره من میبینم، خب قاعده الواحد نقض میشه. چون قاعده الواحد میگفت نفس یه کار بیشتر نمیتونه بکنه، خب حالا که کرد، حالا که دیدنم انجام داد، منتها دیدن. و ملا صدرا میگه خودش مستقیم میبینه، شما میگید احتیاج داره به یه قوه که اون قوه کمکش کنه با اون قوه ببینه، مثل آدمی که چشمش ضعیفه بالاخره خودش میبینه اما با عینک، عینک کمکش میکنه ولی اون که میبینه کیه؟ خود. بذار این اشکال لاینحل در فلسفه مشا، که بالاخره چی میگید راجع به خود نفس و رؤیت و سم و ذوق و همه کارهایی که میکنه، تحریک؟ آیا نفسه که بدن رو به حرکت در میاره یا نه؟ ما میگیم ابزار، مثل آدمی که چشمش ضعیفه اگه عینک نداره میتونه چیزی ببینه؟ بله؟ ما میگیم چشم مثل چی میمونه؟ مثل عینکه. بله؟ این وسیله باید باشه. بله، اگه سوال کنید که آیا نفس میتواند بدون این چشم ببینه، بله که میتونه، ولی یه نفسی باید باشه که اون چشمش براش چی بس کورا خواب میبینن یا نه؟ یقیناً کوری که قبلا سابقه رؤیت داره که خواب میبینه، حالا من نمیدونم بقیه شون، بعد از خود کورا پرسید که خواب میبینن یا بالاخره. و نظیر قوای نفس مثل باصره و سامعه و ذائقه و غیره ها، بنابر نظر خود آخوند که النفس فی وحدتها کل القوا. خب پس بنابراین آخوند بفرمایند که همه موجودن، عینیت دارن، حقیقتا موجودن، اونتا میگن برهانش اینجا جاش نیست، برهانش در مباحث علیت از فصل 26 به بعد بحث علیت به این مسئله میپردازن و اونجا برهانش رو اقامه میکنن. ما هم قبلا یه اشارهی به اون برهان کردیم، به شکل منطقی براتون عرضه کردیم و گذشت. مغایرن آقا؟ زد نیستن، مغایرن. مثل چی؟ هندونه هم شیرینه هم چیه؟ خونک. گذاشته تو یخچال هندونه شیرین و خونک. همون سردیه، مغایره، ولی دو تا مغایر میشه به وجود واحد چی بشه؟ موجود بشه. حالا که شده، حالا اون وقتی گرمه چی؟ بالاخره قبلش چه صفتی داشت؟ هر صفتی رو داشته باشی. وزنش بالاخره سنگینه، هندونه سنگینه، بله یک کیلو هندونه است، بله هزارها صفت دیگه هم داره، همش موجوده به وجود. خب آخوند پس بنابراین تشکیکی که قائلن فهمیدیم منظورشون چیه، بلذا به افراد وجود میگه مراتب. قبلا هم گفتیم که مرحوم حاجی سبزواری میفرمند که اصلا خوب افراد نگیم دیگه، چون تا میگی افراد مثل همون صفاتی که به نظر میاد، یعنی اینا باید جدا جدا باشن و مغایر باشن و این برای خودش موجودیتی داشته باشه، اون یه موجودیت غیر اون داشته باشه، لذا باید گفت مراتب. اصلا تعبیر مراتب با حکمت متعالی متناسبه و تعبیر افراد با حکمت مشاء. ولی اینکه خود آخوند البته اینطور نیست، آخوند صراحتاً تعبیر به افراد داره و همون افراد رو همون مراتب میدونه. مراتب و افراد، مراتب وجود همون افراد وجودن و افراد وجود همون مراتبن. عرض و طولش هم مثل عرض و طول قواست، وقتی همه موجودن به وجود واحد عرض و طولش خارجی نیست، تحلیلیه. چرا در طول هم هستن، در عرض هم هستن، هر دو رقمشو داره. خب و ستعلم و ایزن و نیز خواهی دانست در بحث تشکیک که ان مراتب الوجودات الامکانیه، مراتب وجودهای امکانی از اون چرا که مشاء اسمش میذاره عقل اول تا هیولا که ضعیفترین مراتب وجود هست، التی هی حقائق الممکنات، که اینها همون ممکنات، حقیقت های ممکنات، یعنی ممکنات یه مفاهیم دارن که اونا تو ذهنه، یه حقیقتی دارن که همون معانیه، حقائق و معانی یکیه، یعنی همون مفاهیم چی حکایت میکنه، اونا میشن حقائق که اونا میشن حقیقت‌های ممکنات. اینها لیست الا اشعتن و ازواعن، اینا نیستن جز نورهای بسیار درخشنده، یعنی نورهای مستقیم. شعاع به نوری میگن که وقتی بهش نگاه میکنی انگار رشته رشته است، خورشید وقتی نگاه میکنی انگار رشته هاییست از خورشید به طرف شما، از طرف خورشید به طرف شما، این اون نور شدید. و ازواء مطلق نوره، حتی نور تو سایه هم میگیره، سایه تو صندوق خونه، خونه شما هم روز بالاخره از شب چیه؟ مشخصه، شبش با روز فرق میکنه، پس نور اونجا هست، اونو ذوبش میگن ولی هرگز شعاع نمیگن. اما یه سوراخ باشه از اتاق شما به بیرون که اون نورهای مستقیم خورشید مستقیم اون سوراخ بیاد، به اون میگن چی؟ شعاع. بالاخره اینم همون طولیته که آقای شما چه سوال کردید؟ طولیانی عرضی اسمتون چیه؟ آقای محامی؟ برهانی. آقای برهانی سوال کردن این مراتب طولیه یا عرضی؟ گفتیم هم طولیه هم عرضی. اونی که شعاعه با اونی که ضوء مطلقه و شعاع نیست، نسبت شعاع و ضوء نسبت اون خصوص مطلقه، یعنی هر شعاعی ضوء هست ولی هر ضوءی شعاع نی. خب یکسان نیست. رسول اکرم شعاعه، ما که به وجود او موجودیم میشیم چی؟ ذو. لیست الا اشعه و ازواء للنور الحقیقی. اینا همه شعاع و ذو اون نور حقیقی هن. یعنی خود او هستن، شخص او هستن، به عین وجود او موجودن. والوجود الواجبی جل مجده و لیست هیه چی؟ بخونید ببینیم. امورن غلطه و لیست هیه امورن مستقلتن. اینا یه اموری نیستن جدا از خدا. پس اگه وهم و خیاله، جداییش وهم و خیاله که ما همینطور فکر میکردیم، همیشه هم همینطور فکر میکنیم. فکر میکنیم ما یه موجودیم، خدا یه موجود دیگه است. اینطور نیست. نیستن اینا اموری مستقل به حیاله ها برای خودشون و هویات مترعستن به ذواتها، شخص هایی که رأس باشن هر کدوم به ذات خودشون، هر کدومشون برای خودشون یه سری داشته باشن. نه اینطوری نیستن. بل انما هی شؤونات، همه حقایق ممکنات شؤونن برای اون ذات واحده بسیط و تطوراتون تجلیات گوناگونی هستند برای اون حقیقت فارد، یعنی فرد و یکتا. خب اینایی که میگیم بر اساس ذوق نیست که بشه عرفان. عرفان ذوقه، میگه من اینطور دیدم تموم شد. کل ذالک چی؟ بالبرهان القطعی. همه اینها با برهان قطعی است که میشه حکمت متعالیه. حکمت متعالی همونطور که خود ملا صدرا در یه جای اسفار میفرمن، فرمان همون حرفای عرفا رو ما چه کار کردیم؟ برهانی کردیم. برهان که شد دیگه از عرفان خارج میشه، میشه چی؟ میشه فلسفه، میشه حکمت. و هاذهی حکایتون اما سیر دولک. اینجا فقط داستانشو میگیم، اصلش یه سال طول میکشه بحث بخوایم بکنیم. و این حکایتی است، یعنی یه گزارشی است از اون چه که اینجا حکایت باید با ان متعدی بشه، گزارشی است از اون چه که بعداً به سرت خواهد آمد. یرد و علک، برای تو وارد میشه، بس تو تحقیقش، تفصیل و تحقیقش بعداً میاد در جلد دوم انشاءالله. و بالجمله، از این و بالجمله بحث تشکیک چون استطرادی بود، بحث تشکیک و ستعلم و ایزن هیچ ربطی به بحث تخصص وجود مستقیم نداشت. ایشون از تخصص وجود رفتن تو اصالت وجود. بعدی گفتن ما که اصالت وجود رو فهمیدیم، تشکیک هم چیه؟ فهمیدیم. حال دوباره برمیگردن به اصالت وجود و بالجمله میخوان بگن که ما بر اساس پس چه می‌نویسیم؟ رجوع به مسئله سابق. یعنی چه؟ یعنی اونی که الان باش بحث می‌کردیم. این جمله مستقیم به اونجا مربوط نیست، به قبلش. قبلش یعنی همون بحثی که گفت خدا ما رو هدایت کرد و فهمیدیم اصالت وجود را. ما بر اساس اصالت وجود فهمیدیم که اون چه به ذات موجود است وجودات خاصه است. بله، وجودات خاصه، وجود حق. وجود زید، وجود ام، وجود بک، اینا اصالت وجود میگه، اینا اون چه به ذات موجوده این وجود هاست، وجوده 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 وجود ها. و ماهیات گرچه موجودند ولی به عین موجودیت وجود موجودند، نه اینکه به ذاته موجود باشند و یا حتی به سبب وجود و یا علت فاعلی خارجی وجود شوند. خب چون وجود نمیشن، اینه که میگه ماهیات ما شمت رایحت الوجود، یعنی بعد از اینم که موجود شد باز چی وجود داره به ذات؟ وجود. ماهیت به همون وجوده موجوده، نه اینکه ماهیت باز به وسیله خدای خالق یا به وسیله همین وجوده خودش یه موجودیتی پیدا میکنه، خودش خبری نیست، چون دو تا موجودیت نیست. بله، یه موجودیته. وقتی میگی انسان خارجی، این مساویست با وجود، نه دو تا وجود، یکی وجود وجود، یکی هم وجود چی؟ انسان. همون یه وجوده که وجود وجود که هست به ذات، وجود انسان است چی؟ بلعرز. این بلعرز که میگه یعنی همین، یعنی وقتی تحلیل میکنیم یعنی این وجوده مال خود انسان نیست. انسان من حیث هو لیس الا هو، ولو در خارج عین همه، ولی در خارج عین همه که بحث فلسفی نیست. بحث فلسفی اینه که ذهن وقتی تحلیل میکنه ببینه کدوماش چه حکمی داره. ببینه وجودش موجوده به ذات، انسانش موجوده به چیه؟ به همون وجوده است. خب پس بنابراین اون چه به ذات موجوده است وجودات خاصه. گرچه لازمه همه وجودات خاصه هست. بله، یعنی هر وجود خاصی ذهن مفهوم وجود رو برو حمل میکنه. بله، هر وجود خاصی موجود نیست، موجوده. این موجودان حمل میشه بر چی؟ بر همه وجودات خاصه. منتها این لازم، گفتیم لازم چیه؟ ذهنیه نه خارجی. گرچه لازمه یه همه وجودات خاصه است، ولی این لازم ذهنی آنهاست. چرا؟ برای آن که اون چه در خارج است نفس وجود، یعنی ملزوم است. ملزوم تو خارج، اما لازم که موجود و مفهومه باشه کجاست؟ تو ذهنه. و مفهوم وجود امری ذهنی است. و این مفهوم هم
نفس ما فی الخارج نیست.
چرا؟ چون گفتن فقط ماهیته که میتونه به ذهن بیاد. چرا؟ چون ماهیت نسبتش به ترتب آثار و عدم ترتب آثار چیه؟ یکسانه. چرا؟ چون نسبتش به وجود خارجی و عدم وجود خارجی یکسانه. ماهیت میتونه وجود خارجی داشته باشه، میتونه نداشته. برای وجود خارجی منشأ آثاره. پس چون نسبت ماهیت نسبت به وجود خارجی یکسانه، به وجود خارجی و عدم وجود خارجی یکسانه، پس نسبتش به آثار و عدم آثار یکسانه. خب پس این چیز میتونه تو خارج باشه که آثار داشته باشه، میتونه بیاد تو ذهن که آثار نداره. یه همچین چیزی دوزیست میتونه باشه، هم تو خارج باشه هم تو ذهن. نه خیر، ما قبول نداریم که داریم حرف رو تقریر میکنیم، ما اصفا رو میگیم. اما ما وجود، وجود عین حیثیت ترتب آثاره و این که نمیاد تو ذهن. پس نمیتونی بگی وجودی که تو ذهن همون خارجه، تا اگه گفتی این لازمه این همون باشه پس بتونی بگی لازمه خارجی هم هست. نه، این هم فقط کجاست؟ تو ذهنه. این فهم شده خارج در حقیقت نیست. شما اون خارج رو نفهمیدی. پس چجوری میشه خارج رو فهمید؟ بله؟ فقط با علم حضوری، با وجود ذهنی که مساویست با علم حصولی. وجود ذهنی یا مرادف با علم حضوری حصولیه، یا حالا اگه بخوایی خورده دقت کنی مرادف نیست ولی چیه؟ مساویه. وجود ذهنی، کل وجود ذهنی علم حصولی و کل علم حصولی وجود ذهن. وجود با علم حصولی نمیشه فهمید، چون بخوای بفهمی باید بیاد تو ذهن، نمیاد. وجود یه چیز نیست که بیاد تو ذهن، چون وجود عین حیثیت ترتب آثار، ذهنم یعنی عدم ترتب آثار. ذهن یعنی هم خیالات، یعنی اینکه تو ذهن شما فکر میکنی مثلا اعلم علمایی، در حالی که شاگرد اعلم علما شاید نباشه. اینطور. پس بنابراین و این مفهوم هم نفس ما فی الخارج نیست، زیرا اون چه در خارج است عین حیثیت ترتب آثار است و چون این چیزی نمیتواند به ذهن که حیثیت آن حیثیت عدم ترتب آثار است بیاید. خب پس بر اساس اصالت وجود فهمیدیم که وجودی که اون چه به ذات موجوده وجوداته، مفهوم وجود لازم ذهنی اونهاست و این لازم ذهنی خود اونها نیست، لذا میگیم لازم ذهنی. یعنی میگیم یه چیزی شما تو ذهنت داری، این لازمه یا اون وجوداته. بله؟ عرضی لازمه. بله، عرضی لازمه اونها، چون وقتی گفتی لازم یعنی عرضی، چون عرضی یک تقسیم میشه به چی؟ به لازم و مفارق. پس بنابراین مثل اون وقت میفرمان نظیر مفهوم اشی، نظیر مفهوم شی، اشی رو بنویسید توی برای ماهیات موجوده. یعنی الان داشتیم موجود رو میگفتیم، میگفتیم وجود زید، وجود امر، وجود بکر، یه مفهوم وجود
یا بفرما موجود هم داریم. این مفهوم وجود یا مفهوم موجود اینا عرضی لازمن برای چی؟ برای این وجود زید وجود هم وجود.
خب ما یه ماهیات هم داریم، انسان عالم با تمام خصوصیات که بشه زید، انسان جاهل با تمام خصوصیات که بشه چی؟ امر. ولی اینجا صحبت یه از وجود نیست، صحبت از چیه؟ از ماهیت. اگر از ماهیت بخوان تعبیر کنن چی تعبیر میکنن؟ تعبیر شیء میکنن. شیء در کلمات مرحوم ابن سینا که اصلا یعنی ماهیت، میگه علت غایی وجودن متأخر است و شیئیتن مقدم. یعنی چه؟ یعنی ماهیت علت غایی میاد تو ذهن شما تحصیل، موجب رضای خداست، موجب رضای ولی عصر صلوات الله علیه. طلبه‌ای که بی سواد باشه ضررش برای اسلام بیشتر از آدم جاهل عنود دشمن اسلامه، چون اونو مردم میدونن دشمن اسلامه، ولی این کار دشمن رو میکنه، انجام میده، همون دشمنی رو عملا میکنه، برای اینکه دشمنا از این جهل این استفاده میکنه و مردمم به این اعتماد دارن. پس مایه زلال یک عده هم میشه، اون موجب تحریک میشه، دشمن موجب میشه که افراد متوجه بشن و در مقابلش قیام کنن، وایسن. ولی آدم جاهل نزا خیانتش بیشتر. خب حالا شما علم رو میفرمایید چیه؟ همیت مایه رضای خداست، بلند میشم پا میشم دنبالش میرم. ولی اون علم خارجی نیست، تصور علم کردی. وجود ماهیت علم در ذهن شما یا ماهیت قرب در ذهن شما، ماهیت تحصیل رضای خدا، رضای ولی عصر در ذهن شما هست، موجب میشه که تحصیل علم میکنی، بعد خود رضا حاصل میشه، خود قرب حاصل میشه. خود قرب که غایته، یعنی وجودش متأخره، اما ماهیتش متقدمه، چون ماهیتش در ذهن فاعل موجوده و اون موجب تحریکه. اونجا میگه شی مقابل وجود، شی یعنی ماهیت. اینجا هم که الان ملا صدرا داره شی رو به کار میره، شی یعنی ماهیت، منتها هر ماهیتی رو نمیگن شی، ماهیت موجوده، یعنی انسان عالم عادلی که دارید به نام زید، اونو بهش میگن شی. انسان جاهل فاسق فلان دارید که به نام امر، اونم میشه شیء. هر ماهیت موجوده رو بهش میگن شیء. ظاهرم وقت گذاشته، بقیهش انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.